الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این بود که به یک برهان مرکب اثبات فرمودن که اوامر احتیاط که فرموده اهتد لدینک، اینها اوامر ارشادی هستند نه مولوی. بیان این دو قیاس مرکب بیان شد. در فرمایش اخیر این چنین بود که اگر گفته شود که این برهان تمام نمی شود مگر اینکه ابطال شود که جمع بین ارشادی و مولوی ممکن نیست. و حال اینکه کسی ممکنه بگه چرا ممکن است که شارع بفرماید اهتد لدینک و داعی او برای گفتن این اهتد نسبت به اطراف علم اجمالی و شبهات حکمیه قبل الفحص داعیش ارشاد باشه و نسبت به شبهات حکمیه بدویه بعد الفحص تنجیز باشه و مولوی تنجیزی باشه و جمع بین این دو تا اشکال نداره. پاسخ فرمودن به این که این ممکن نیست. چرا؟ چون هیئت افعال بسیطه. وقتی بسیط شد نمیشه تقسیم بکنیم بگیم بخشی از این هیئت به داعی تنجیز گفته شده نسبت به اون موارد و بخشیش به داعی ارشاد گفته شده برای این موارد، بلکه چون امر بسیطی است وقتی این از مولا صادر میشه این امر بسیط به هر چه تعلق میگیرد قهرن باید به داعی ارشاد هم باشه به داعی تنجیز هم باشه. و حال اینکه نسبت به اطراف علم اجمالی و شبهات کتمیه قبل الفحص معقول نیست به داعی ارشاد باشه، چون المتنجز لا یتنجز ثانیاً اونها قبل از این اهتد هم متنجز بودن به واسطه علم اجمالی یا به واسطه حق مولا در شبهات کتمیه قبل الفحص. عرض کردیم این بیان اخیر مشکلی داره، دو تا مشکله داره. مشکله اولا این است که منحوز است این مطلب به مواردی که یک صيغه امر واحد تعلق میگیره به چیزی که لا محاله باید ارشادی باشه و مولوی میتواند باشه، مثل اطیع الله و رسول که یک اطیعو بیشتر نداریم. این هم به داعی مولویت گفته شده نسبت به رسول و به داعی ارشاد گفته شده نسبت به الله تعالی، چون نسبت به الله تعالی نمیشه مولوی باشه. پس بنابراین چطور اینجا جمع شده؟ هرچی جواب در اینجا هست ما در اینجا میدیم، در اهتد میدیم. اگر در اهتد معقول نیست باید اینجا معقول نباشه و ممکن نباشه، با این که به ضروره میبینیم این درسته، هیچ اشکالی در ارتکاز عقلای خودمون برای این نمیبینیم. این
مستدل می‌خواستن از استعمال لفظ از منو فرار کنه.
بله دیگه، حالا اون راه هم هست که کسی بگه اون راه رو مطرح نکردن. اون راه هم این است که کسی بگه استعمالات در اکثر از ما، اون دیگه این اشکالو نداره، اشکال تبعض بر اون وارد نیست. یه لفظی است هم در این استعمال شده و هم همین لفظ در اون معنا استعمال شده، بنابر این که بگیم امتناع نداره استعمال لفظ در اثر من، خب میشه اینو گفت، ولی خب این خلاف ظاهر جدیه دیگه. که اساسا ببخشید
در فضایی که انگیزه عقلی وجود داره امر مولوی امکان حاضر هست؟
بله،
در فضایی که انگیزه عقلی وجود داره
بله،
امر مولوی ممکن هست انجام بشه؟
به چه منظور؟ امر مولوی برای تنجیز نه، اما به منظورهای دیگه گفتیم بله اشکال نداره.
نه
بعض جا هست اطیع الله و رسول هم در قرآن ما هست. بله
آل عمران آیه 32 قل اطیع الله و رسول.
و اما جواب حل
عمران 132 اطیع الله و رسول
داخل در مستقبل و فیزی، یعنی خارج از مستقبل و فیزی هم قبوله و میتونه یه معلوم کن عجیبه گفته بشه امشان میشه.
نه به نکته اشکال توجه نفرمودی، نکته اشکال اینه که این هیئت بسیط که از مولا داره صادر میشه، این بسیط دیگه هر دایی که داشته باشه ما رو کلش میشه، و فرض اینه که این داره این هیئت بسیط که صادر میشه روی شبهات حکمیه یه مقرونه به علم اجمالی هم داره میره، به موارد علم اجمالی هم داره میره و موارد شبهات حکمی قبل الفحص رو هم داره میگیره، همونجور که روی شبهات بدویه بعد الفحص بره. این امر بسیط که نمیشه تبعض درش نیست، به هر دایی که صادر شد به همون دایی رو همه داره میره، و حال اینکه نسبت به مقرونه به علم اجمالی و قبل از این محال است به دایی تنجیز باشه.
از اول به چند دایی گفته؟
عجبه بابا، میگم به چند دقت نمیگم، میگم این بسیط مگه این بسیط نیست؟ اگه تبعض بود که خوب بود، چون تبعض نداره مشکل داره.
میگم به حمد الله نمایی موجب چه میشه که تحقیق از رساطت بیفته و تحقیق تنجیل بشه؟
همین چون نمیشه اشکال درست میشه.
خارج از مستقبل اون فیه تعددش که موجب تعدد امر بسیط نمیشه، اینو خارج از مستقبل اون فیه
همین چون اینطوری نمیشه اشکال داره درست میشه. همین چون این چنین نمیشود اشکال درست میشود. اگر تعدد دایی موجب تعدد مستقبل اون فیه میشد یا موجب تبعض میشد اشکالی وارد نمیشد. اشکال این است یه امر، یک هیئت بسیط وقتی صادر میشود دیگه نمیشه گفت که یه بخشش به خاطر این صادر شده یه بخشش به خاطر اون. دعای شما بر تحقق و اصدار این هیئت چیه؟ هرچی هست به کلش میخوره، به کلش میخوره. پس بنابراین شما هم دعای تنجیز دارید هم دعای ارشاد دارید. وقتی هم دایی تنجیز داشتید هم ارشاد دارید، این امری که از شما صادر شد، این امر بسیط که شما صادر شده به هر جا تعلق گرفته دو دایی میشه. به هر جا تعلق گرفته هم دایی تنجیز وجود داره هم دایی ارشاد دیگه وجود داره. و حال اینکه در مقرونه به علم اجمالیش نمیشه دایی تنجیز وجود داشته باشه، پس بنابر این اشکال اینه، اینو باید حلش کرد که چجوری باید اینو حلش کنیم. یه مقداری بعض مقدمات حل در کلام شما آمد ولی تصحیح نشد، یعنی خب جوابش اینه، این مقدار که شما میفرمایید جوابش اینه. استاد
نمیشه جامع در نظر بگیریم؟
بله
جامع
بین تنجیز دادن، جامع چه جامعی داره؟ جامعی که به درد ما بخوره، جامعه های انتزاعیه به درد نخور که اون فایده نداره، هر دوشون شیئن مثلا. شیء به درد، یعنی اینو به دعای شیء گفته، به دعای شیعی که نمیتونیم بگیم یه چیز جامعی که قهرن هم میخواد ارشاد بکنه هم میخواد تنجیز بکنه، این جامع متفصل به فصل مرادشه.
تعدادی که پیش میاد تو هیئت نیست، تو متعلقشه و این اشکالی نداره. تعدادی که پیش میاد تو لازمه این نیست که هیئت متعلق
باز ببینید، من تکرار میکنم شما نگاه کنید، این امر بسیط صدره من المولا املا
صدره
من، این امر بسیط صدر میرن با به هر دایی، اون دایی هاش دوتا دایی داره، این دایی میشه مال کل این یا میشه مال بعض این، این صدور این دایی میخواد، خود این نه متعلقا، خود این دایی میخواد، خود این که دایی میخواد به این دایی که صادر شده به هر جا حالا مینشینن، این اون دایی وجود داره، این دایی هم وجود داره، وقت میفرمان که در نسبت به
دایه مشروطه دیگه، دایه اینه که تنجیز کند اگر ممکن است و تأکید کند اگر ممکن نیست. یه دایه اینجوریه، چه اشکالی داره؟ واقعا ما نمیدونم در طرف بله اون معنی محصر نمیدونم اشکال چی
دایی ارشاد داره، دایی تنجیز هم داره، درسته؟ خب این بسیطه یا مرکبه؟
این بسیطه.
بسیط. این امر بسیط با دایی صادر شده بدون دایی.
با دایی.
اون دایی دیگه مال کل این امر بسیط میشه، مال اجزایش میشه.
مال کل
این امر بسیط میشه. درست؟ پس اینجا هم دایی ارشاد مال کل اینه، هم دایی تنجیز مال کل اینه. این امر بسیط هم به چی تعلق گرفته؟ به یه چیزی که هم شبهات محصوره مقرونه به علم اجمالی توشه، هم قبل الفصل توشه، هم بعد الفصل و بدوی توشه، همش توشه. پس این امر بسیط به دو دایی به همه اینها متوجه شد و حال این که نسبت به بعضیش ممکن نیست. این اشکال
دایش اینه که دایی من از صدور اینه که اگه امکان داره تنجیز کنه تنجیز کنه، اگه امکان نداره تأکید کنه. این دایی من اینه. اگه دایی من تنجیز باشه مطلقا و تأکید باشه مطلقا که اصلا جوابش ممکن نیست، چرا ما دایی رو مطلق میکنیم بعد اشکال درست میکنیم؟ من میخوام این رو بگم که اگه امکان داره تنجیز کنه، اگه نه تأکید کنه. تموم شد، اشکالی نیست اصلا.
خیلی حالا یه قدری رو به راه شدیم این قدری بیان عرض میکنم به این که حل مطلب به این هستش که توجه به این نکته بکنیم که دایی با مستعملون فی همیشه تطابق نداره. دایی با مستعملون فی همیشه تطابق نداره. گاهی دایی ازیق است از مستعملون فی. مثلا در تمام عموماتی که تخصیص میخوره، مثلا میگیم که اکرم کل عالمن، اینجا مولا که گفته اکرم کل عالم، این عبارت به الفاظهی و معانی شامل همه علما میشه، هم علمای عدول هم غیر عدول، شامل همه میشه در مراد استعمالی و مستعملون فیهش. و اونچه که این اکرم کل عالم به واسطه اونچه که در مباحث الفاظ بیان شده تمام عالمها رو در ذهن شما منعکس میکنه و میاره. خب یه من هستش که شما میگید اکرم کل عالم و واقعا هم دعایتون بر این اینه که واجب کنید اکرام همه علما را بلا استثناء. اینجا اون چه که این اکرم کل عالم به ذهن شما میاره و اون دعای شما مساویه. اما گاهی هستش همون وقت که میگید اکرم کل عالم، علی رغم این که میگید اکرم کل عالم، در مراد جدیتون اکرام همه علما نیست، علمای عدوله. فلذا بعدن به دلیل منفصل میگید لا تکرم الفساق من العلماء. اینجا که میگید لا تکرم الفساق من العلماء، سوال میکنیم که اکرم کل عالم به دلالت وضعیه خودش همه را میگیرد یا نمیگیرد؟ میگیره. اون وقتی گفتید اکرم کل عالم، دعایتون بر گفتن این کلام اکرام همه بود یا اکرام فقط علمای عدول بود؟ فقط علمای عدول بود، به خاطر اینکه در علمای غیر عدول مصلحت نمیدیدید بلکه مفسده میدیدید. پس علی رغم اینکه گفتید اکرم کل عالمن و این الفاظ رو در همون معنای وسیع که همه علما رو شامل میشه استعمال کردید، اما دایی شما، دایی جدی شما و مراد جدی شما و دایی جدی شما چی بود؟ افهام این بود که باید علمای حضور رو اکرام بکنید، منتها به تعدد دال خواستید این مطلب خودتون رو برسونید. اکرم کل عالم رو میگید، بعد به دال آخری که مخصص باشه مجموعا تفهیم میکنید به مخاطبتون که مراد جدی من اونه و با این کلام، این کلام اون کلام میخواستم تو رو رهنمون کنم به این که اکرام علمای عدول واجب است. پس بنابراین میشه این، یا همونطور که قبلا مثال میزدیم و عرض میکردیم اگر کسی میخواد با یه آینه زید رو نشون بده، داییش نشون دادن زید هست، دایی جدیش اینه، دایی دیگری نداره، ولی میدونه وقتی آینه رو بلند میکنه عمرو و خالد و بکر و اینام که اطراف زید نشستن نشون داده میشه. این که آینه رو بلند میکنه هدفش، هدف جدی و داییش بر بلند کردن آینه چیه؟ نشان دادن زید است، لیس الا. ولی میداند در همون هنگام، چون آینه یه وضعیتی داره که وقتی این آینه بلند میشود عمرو و خالد و بکر و اینام که اطراف هستن نشون داده میشه، ولی مراد جدی اون نیست. در ما نهنفی هم همین جوره، این بسیط است، این درست، این بسیط مثل یه آینه میمونه. این آینه رو به چه دایی بلند میکنه؟ به این دایی بلند میکنه که با این آینه تنجیزا در موارد شبهات بدویه منتقل کنه به ذهن مخاطبش، و در موارد علم اجمالی و در موارد شبهات حکمی قبل الفحص تأکید بر احتمام و عدم عفو بکنن. تنجیز رو که داره، ولی میخواد بگید من عفو اینجا ندارم، احتمام دارم، و اون همون تنجیز رو تأکید بکنه در حال. این دعای جدیشه. حالا ولو اینکه چون میگه احتت و این احتت همون موارد رو میگیره، همون موارد رو میگیره، به نحو استعمال و اکرم کل عالم توی ذهن مخاطب اینجور میاد که همه رو داره میگه، اما وقتی دقت میکنه مخاطب میفهمه که چیه، میفهمه به تناسب حکم موضوع و اینکه نمیشه مراد جدی مولا این دعای جدیش بر این که گفته از احتد نسبت به اونها ارشاده، نسبت به اونها چیه؟ نسبت به اونها تنجیز. پس بنابراین اشکال عقلی پیش نمیاد، حالا ظهور داره یا ظهور نداره، مطلب اون آخر رو که یه وقت ما اشکال بکنیم بگیم که ظاهر کلام اینه که به دایی واحد گفته شده، نه اینکه به دو دایی این حرف آخری است. اما فعلا استدلال و بیان این است که این امتناع داره، این نمیشه، میگیم نه این قابل تصویره. پس بنابراین قابل تصویره به این بیان، اما آیا ظاهر کلام هست یا ظاهر کلام نیست، اون مطلب اون آخر، اون به برهان استحاله بر نمیگرده. اون این است که ظاهر کلام این است که مثلا به یک دایی گفته شد. این ظاهرم البته کسی ممکنه جواب بده که این در صورتی است این دایی که خود تناسب موضوع در کلام نباشه. اگر تناسب موضوع مثل اطیع الله و رسول، خب خود این مطلب چون حاف به کلامه نشون میده که نسبت به اللهش ارشادیه، نسبت به رسولش مولوی، این اشکالی نداره. پس بنابراین به این بیان که یک پایش و یک مقدمش در کلام و بعضی از عزیزان هم بود، اینجور میگیم این باید به این توجه بکنیم برای حل مشکله، و اون همین است که ما مراد استعمالی یا مدلول استعمالی رو قبول داریم که همه شامل میشه. وقتی میگه احتد، این احتد همه موارد رو شامل میشه، و این به حسب استعمال این هیئت هم داره بعث به همه اینها رو شامل می شود. این هیئتی که همه اینها رو شامل می شود نسبت به بعضیش دایی مولای جدی مولا، بر این که این بعث رو انجام داده، نسبت به بعضیش که اونها رو شامل می شه ارشاد، نسبت به بعضیش که از مولا صادر می شه ارشاد نیست بلکه مولویه، این اشکالی نداره. و توی مراد استعمالی و اون رو باید تفکیک کنیم با اون که مراد جدی مولاست، شبیه اون چه که در عام مخصص میگیم، شبیه اون چه که در عام مقید به دلیل منفصل میگیم، شبیه اون چه که در بلند کردن آینه برای نشدن یک فرد میگیم، و حال این که افراد دیگه هم ممکنه شامل میشه، ولی اونا دائی مولا بر اونا نداره، اونا یه امر خود به خودیه که اینجور میشه. اینجا وقتی که صیغه افعل رو میاره رو احتد، این خود به خود یه شمولی پیدا میکنه، ولی دایی اون شموله نیست، دایش بخشیش در این و بخشیش با اون داییه. و این لا بأس به هیچ.
شهادت از اصولی این که بیشتر میدونه که دو تا کلمه بیشتر میدونه
که این همه بله درسته. برای ما دکان درست نمیشود این اینجوری میشه. حاضر
این تنجیز رو از قول ظاهر کلام میفهمید؟
بله. اون به خاطر این است که با این یک دایی میخواییم بگیم ببینید با اینکه دایی چیزه آینه مازاد رو داره نشون میده. اینجا ارشاد نسبت به چیه؟ به مقرون به علم اجمالی مازاد نشون میده، یعنی بدویگر هم نشون داره میده، ولی اون بدویه مراد جدیش نیست، دایی جدی نسبت به اون نداره. همونطوری که باز بدویه رو نشون میده به دایی مولوی، خب در حین این که داره اون رو به دایی مولوی نشون میده، اون مقرون به علم اجمالی هم داره نشون میده، اما نسبت به مولویت نسبت به اونا دایی نداره، اونا خود به خودیه که داره نشون داده میشه. پس بنابراین این با هم دیگه قابل جمع، تنظیر از این نظر است، از به این لحاظ است. خب چی؟ نه دیگه چون نه ملجز نمی کنه، چون دایی جدی نداره دیگه. ما با به خاطر برهان میفهمیم که نسبت به مقرون به علم اجمالی دایی جدی نداره، دایی جدی نسبت به اون نداره. خب تا اینجا به خدمت شما عرض شد که روایت 46 بود که همین مطالبی که گفتیم تا اینجا بیان شد. آخرین بیانی که من اینم عرض بکنم و رد شیم این است که باز استدلال به روایت فحتت لدینک این است که حالا اگر از این حرفهایی که گفته شد صرف نظر بکنیم، بالاخره امر این روایت دائر است بین این که ارشادی باشه و یا این که مولوی باشه، ارشادی باشه و تابع مرشدون الهی باشه یا این که مولوی باشه. و دلیلی و قرینه‌ای بر این که حتما بگیم مولوی است نسبت به همه موارد نداریم. بنابراین لا اقل من الاجمال، پس بنابراین یس اتوان الاستدلال. اما روایت بعد، روایت بعد نتیجه این شد که به اون ادله احتیاط نمیتونیم توسل کنیم. روایت بعد روایت فجیع عقیلی یا فجیع عقیلی است، عن الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام، که همون روایت که در فقه داشتیم، لما حضرت والدی الوفات اقبل یوسی فقال اوسی که یا بنی بالصلات عند وقتها و الزکات فی اهلها عند محلها و سمت عند الشبه. وقتی به شبهات میرسید سکوت کن، نه این طرف رو بگو نه اون طرف رو بگو. پس بنابراین امر میفرمان امیرالمومنین سلام الله علیه حسب این وصیت که در شبهات حکمیه وجوبیه و تحریمیه شما باید چکار کنید؟ سکوت کنید. و انها که عن التسرع بالقول والفعل، از این که شتاب زدگی کنی به سخن گفتن یا کاری انجام دادن تو رو نهی میکنم. ولزم سمته تسلم، شما همیشه همراه با سکوت و اینها باش که سالم بمانی. الحدیث. خب تقریب استدلال همین است که حضرت برموده اندش شبه سکوت رو اختیار کن. جواب این است که همطور که در انظار این حدیث شریف جواب داده شد این است که ما نسبت به حکم واقعی شبهه داریم و از اونم سکوت میکنیم، نمیگیم حرام است یا حرام نیست. نسبت به حکم واقعی، نسبت به حکم ظاهری به برکت ادله براءت شبهه نداریم، چون اونا اثبات کردن برای ما براءت را. بنابراین این روایت منافاتی با مسلک اصولی ندارد، به این روایت داره عمل میکند. نسبت به حکم واقعی صامت است، نسبت به حکم ظاهری به برکت اون روایات قائل به براءت و شبهه نداره. پس ادله براءت وارد میشه بر این روایت و شبهه رو واقعا از بین میبرد نسبت به حکم ظاهری. روایت 48 باز عن ابی جعفر علیه السلام فی وصیت له لاصحابه قال اذا اشتبه الامر علیکم فقفوا عنده و ردوه الینا حتی نشرح لکم من ذالک ما شرح لنا. الکلام در این روایت هم همون کلامه، علاوه بر اینکه قفو انده جز اخبار وقوف میشه که قبلا صحبت کردیم. اشتبه الامر علیکم هم به برکت ادله اهدیان ما از اشتباه بیرون میاد، ادله براءت از اشتباه بیرون میاد، فلزا الجواب الجواب. حدیث 49. قال عن زرارة ابن اعیان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حق الله على خلقه، قال حق الله على خلقه ان یقولوا بما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون فاذا فعلوا ذلك فقد والله ادوا الیه حقه، حق خدای متعال ادا کردن اگر کف کنن اما لا یعلمون و فقط اونچه که میدانن بگویند. خب این روایت هم مطلب درستی است، اما همونطور که قبلا هم عرض کردیم ما کف اما لا نعلم میکنیم، چون نسبت به حکم واقعی که نمیدونیم حرفی نمیزنیم، نسبت به حکم ظاهری میدانیم به برکت اخبار براءت. پس بنابراین نقول به ما نعلم و نکف و اما لا نعلم، بنابراین با این حدیث شریف مرافقتی ندار. و اما حدیث 50 ان بله فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله انما اهلک الناس العجله، شساب زدگیه که مردم رو به هلاکت انداخته. ولو ان الناس تلبثوا لم یهلک احد یا لم یهلک احد، که لازم هم استعمال میشه لم یهلک احد. خب این روایت هم میفهمد شتاب زدگی باعث شده اگه مردم تلبس کنن، تثبت بکنن، تأنی بکنن و بعد حرف بزنن یا کار انجام بدن، اینا هلاکتی دوچارشون نخواهد شد. خب اصولی اخباری میگوید که شما عجله میکنید، براتون روشن نشه باید صبر بکنید، خدمت امام برسید، از امام سوال بکنید، اگه تو اصل غیبتت خب صبر کنید، حضرت ظهور بفرماید سوال کنید، همجور خودتون میگید که شربتتون اشکال نداره. جوابم خب گل جواب واضح هم به ما تقدر که ما عجله نمی کنیم. ما الان چند ماهی داریم براءت و عدل مرحبه خدمت شما عجله نمی کنیم، رفتیم در روایات به ائمه رجوع کردیم، ائمه علیهم السلام و همچنین به آیات، اونا به ما فرمودن که در شبهات حکمیه بعد الفحص ولیه هست چیه براءت هست. خب به خاطر این داریم میگیم براءت دیگه، نسبت به حکم واقعی هم که چیز دیگریمون نیومده، نسبت به اونم تعنی نداریم، فقط میگم اللهم عجل ولی یک الفرج سلام الله علیه، تشریف بیارم اونها رو به ما یاد بدن که چی اینا که اینو که یاد دادن به حسب این ادله، نسبت به حکم واقعی هم تشریف بیان یاد بدن، وقتی اونها رو یاد دادن دیگه این ادله چی میشه وارد میشه برای اینا، موضوع اینا منتفی میشه. پس بنابراین صاحب وسائل قدس سره در این باب هر چی روایت احتمال میده یه جوری بخواد دلالت بکنه همه رو جمع کردن رضوان الله علیه در اینجا، خب برای اینکه مسلک وجوب احتیاط رو اثبات بکنن در این موارد. بعد روایت بعدی روایت 51 قال رسول الله صلی الله علیه و آله الانات من الله و العجلت من الشیطان، اینم عینمون تقریب استدلالش مثل قبلی است، جوابم همونه. روایت 52 این از روایاتی است که قبلا بحث شد که از رسول خدا نقل میشد که فرمود ایها الناس حلالی حلال الی یوم القیامه و حرامی حرام الی یوم القیامه، الا وقد بینهم الله عز و جل فی الکتاب و بینتهما لکم فی سنتی و سیرتی و بینهما شبهات من الشیطان و بدع بعدی من ترکها صلح له امر دینه و صلحت له مروته و ارزه و من تلبس بها وقع فیها و اتبعها کانک من رعا غنمه قرب الحما و من رعا ماشیته قرب الحما نازعته نفسه الى ان یرعاها فی الحما الا و ان لکل ملک حما الا و ان حما الله عز و جل محارمه فتوقوا حما الله و محارمه، که این حدیث شریف هم گفتیم که داره میگه این که میگم احتیاط بکنید به خاطر این است که نه اینکه در خود شبهاتی که وجود داره محرماتی واقعا وجود داره، نه اگر این کارو نکنید اون محرمات مسلم واقع میشید، مثل کسی است که احتیاط نمیکنه و گوسفندان خودش رو اطراف مرز میره میچرونه، خب این یه مرتبه وارد مرز شد، خارج از مرز شد. آدمایی که اطراف محرمات میچرخند و خیلی احتیاطکار نیستن، اینا خدای نکرده یه مرتبه وارد محرمات میشن. خب این هم همون جوابایی که قبلا دادیم دارد، و بلکه بل خراف مدعا دلالت میکند. چرا؟ برای اینکه داره میگه ما بحثمون اینه که شبهات اون حکم مشتبه اگه باشه اون منجزه. این نمیگه اون منجزه، این میگه اگه این کارون بکنید چی میشه؟ شما وارد اون محرمات میشید، خدایی نکرده. باید خیلی حواستون جمع. حالا یه کسی میگه من بله اون اینجور احتیاطا رو نمی کنم، حواسم هم خیلی جمع میکنم که وارد نشم. این میگم برخلاف مدعا که ندارد. خب حدیث 53، من اراد ان یکون اعز الناس فلیتق الله. من اراد ان یکون اعز الناس فلیتق الله. این شبیه اون آیات تقواست که حق تقاته که بهش استدلال میکنن برای احتیاط، اینم شبیه اونه که فلیتق الله. خب جواب چیه؟ اونجا تازه حق تقاته داشت، به خاطر حق تقاته میگفتیم حق تقات به این است که احتیاطم بکنم، شبهاتم پرهیز بکنم. خب این داره میگه اتق الله. اتق الله یعنی وقایه از محرمات و ترک واجبات الهی. خب این منافات نداره. ما که الان اگر کسی به گفته خود شارع عمل کنه که شارع فرموده از براءت، این خلاف تقوا انجام داده. اگر شارع فرموده چیزی مباحه، ما عمل مباحانه با او کردیم. اگه گفت مستحبه، ما عمل مستحبانه انجام دادیم، یعنی ترک کردیم به خاطر اینکه تجویز کرده شارعه، این خلاف تقواست. خب اینجا میدن اصولی میدوند با معدله داره میگه براءت، که خلاف تقوا نیست. 54 فرمود که دع ما یریبک الی ما لا یریبک. قبلا داشتیم و راجع به این صحبت کردیم، همین مضمون قبلا بود، تکرار شده در حدیث دیگری، که خلاصه جواب این بود که دع ما یریبک الی ما لا یریبک، میگیم ما به این روایت داریم عمل میکنیم. ما لا یریب دیگه، ادله براءت ما لا یریب، ریبی دارش نیست، چون میبینیم سندش درسته، دلالتش هم درست، و اونی که با ترکش میکنیم اتفاقا دعنا ما یوری بنا، که این چی باشه؟ قول به احتیاطی باشه که شما میگید، چون قول به احتیاط دلیل نداره. ما اتفاقا به همین روایت داریم عمل میکنیم، ادله این چی؟ قول به احتیاط میذاریم کنار، چون یوری بنا و دلیل نداره. اخذ به ادله احتیاط میکنیم، به احتیاط اخذ به ادله براءت میکنیم، چون اون لای ما لا یوری به، چون ادله داره.
مخالف حسن احتیاط نیست؟
بله؟
مخالف حسن احتیاط؟
نه نه، مخالف حسن احتیاط چرا باشه؟
اصلا اینکه احتیاط
ریبی نداره، از شرعی که ریب نداره، اون بخاطر مسئله واقعیه. خب این میخواد مسئله واقعی به دست بیاره، خب برو احتیاط، درست؟ از نظر عقوبت مسئولیت ما ریبی داریم نداره. از نظر اینکه دامنگیر ما لعله بشه مفاسد واقعیه یا چه، خب اگه کسی نمیخواد باید احتیاط بکنه. روایت 55 که روایت مفصلی است، که این روایت رو ابن طاووس در کتاب کشف المحجه لمثمره المهجه برای فرزندانش نوشته، که ایشون در این کتاب نقلا من کتاب الرسائل محمد ابن یعقوب الکلینی، که متاسفانه کتاب الرسائل کلینی مفقوده، این روایت و بعض روایات دیگه، اون روایت معروف که من کانم اون روایت به عمل حوادث الواقعه هم در همین روایت کتاب الرسائل ایشون هستش، منبعش الرسائل مرحوم کلینیه، به عمل حوادث الواقعه فرجه اوفی آیلا رو با تعهادی نستم. حالا یکی از چیزایی که ایشون از این روایت نقل میکنه، که البته این روایتیست که خود نسخهاش فرق میکنه، بلا در نهج البلاغه هم این هست، منم در نهج البلاغه هم هستش، من الوالد الفان المقر للزمان، این همین که در نهج البلاغه هم وجود داره، منتها ایشون حالا داره از الرسائل چی با واسطه نقل میکنه. و علم یا بنیه ان احب ما انت آخذم بهی من وصیتی الیک تقوی الله. این یه جمله، همون تقوی الله، نظیر ایشون میگه این تقوی الله دلالت بر وجوب احتیاط میکنه. والاقتصار على مفترز علیک والاخذ به ما مزا علیه سلفک من آبائک و صالحون من اهل بیتک. تا اینکه می فرماد که والامساک اما لم یکل لم یکلفو فلیکن طلبک لذالک به تفهم و تعلم لا به تورد شبها. اینجوری نباشه که وارد شبهات بشی و خودت رو بدون حساب و کتاب وارد شبهات کنی. خب اینم جوابش همون است که گفتیم که شبه ما نداریم. 56 بله؟ نه نه ببینید اون وصیت یه وقت هستش که یه کلامی درش هستش که معلومه امر کلی داره میفهمه، مثل اینکه از شبهات بپرهیزید، اینا یه امور عقلیه. منتها حرف زنیده که این در بر وجوب نمیکنه، اما بر حسن که مسلم میکنه. هرچی که در وصیت های ائمه علیه السلام به فرزندانشون هم باشه، به امور غیر مشروع که هم نمیکنن، توصیه نمیفرماین، وصیت نمیفرماین. این وصیت نامه رو گفتیم جامع رو دلالت میکنه، اینم خوبه، اما آیا حالا خوبیش در حد وجوبه یا استحباب؟ اینا رو دلالت نمی کنه. ما دیروز بخواستیم استدلال کنیم با اون روایات برای وجوب، گفتیم نه دلالت بر وجوب نمی کنه.
اینجا هم برای وجوب احتیاط
می کنه؟ بله
اینجا هم برای وجوب احتیاط می کنه؟
بله اگر دلالت می کنه بله میگیم دلالت نداره. حالا فرزن
پس اشکال وارده؟
نه این با دیروز فرق بود. این وصیت، این حالا من این تعبیر رو کرده بودم، یا دوستی فرمود که برادر فرمود این تعبیر خوب نیست، ولی الان برای توضیح مطلب تعبیر رو گفتم. این نامه سرگشاده ی حضرت است، این نامه حضرت به من الوالد الفان که 18 صفحه شاید باشه، این نامه سرگشاده است، منتها خطاب به امام حسن عند الوفات هم نیست، این یه نامه سرگشاده است به این عنوان. فلذا مطالبی که در این به امت است و داره در امت میفرد. اون عرفی که ما دیروز عرض میکردیم عبارت بود از این که حین الوفات اگر وصیتی فرمودن ائمه علیهم السلام به فرزندانشون، چون در موسی در موقع وصیت به فرزندان حین الوفات میخواد مطالبات خودش و خواسته های خودش رو از اهل و عیالش بیان بکند، ناظر به این نیست که این در شرع واجب است یا واجب نیست، ناظر به اینکه مطالبات من اینه، ممکنه یه امور مستحب این مطالبهش بشه از فرزندانش که شما این کارا رو انجام بدید، نماز شب بخونید، قرائت قرآن کنید، چه بکنید، این امور رو از فرزندانش میخواد. پس بنابراین نمیتونیم بگیم امور واجبه رو خواسته، ولی این جایی که نه، نامه سرگشاده داره برای امت میفرماید، منتها نامه سرگشاده رو خطاب به فرزندش میفرماید، ولی برای همگان است. فلذا این که پارسال شاید 2 سال ما همین خطبه مبارکه رو بحث می‌کردیم دیگه، شبای چهارشنبه این خطبه مبارکه بحث می‌کردیم که مضامینش بسیار عالی است و خطاب به همگان است. این دستور برای امته که به لباس توصیه و این چنینی بیان شده. روایت 56 باز می‌فرمایند که ان هؤلاء فی حدیث ان هؤلاء القوم سنح لهم شیطان اغترهم بالشبهه ولبس عليهم امر دینهم و اراد الهدى من تلقاء انفسهم. از پیش خودشون میخواستن هدایت بشن و به طرف ائمه نمی آمدن. خب این روایت هم به خدمت شما عرض شد که تا میرسه به اینجا میفرماید والواجب لهم و کان الفرض علیهم بل کان الفرض علیهم بل واجب لهم من ذالک الوقوف عند التحیر و رد ما جهلوه من ذالک الى عالمه و مستنبته لان الله یقول فی کتابه ولو ردوه الى الرسول و الى اول الامر منهم لعلمه الذین یستنبتونه منهم. یعنی قال محمد صلی الله علیه و آله و هم الذين يستنبتون منهم القرآن و يعرفون الحلال والحرام و هم الحجة لله على خلقه. خب تقریب استدلال اینه که الوقوف عند التحیر، جا درست بفهم. خب حالا این اجازه میفرمان که حالا روزهای آخر سال اشکال نداره. بله، تحیر و رد ماجهلوه و بنزالکه الى عالمیهی و مستنبته. اخباری میگه بابا شما در شبهات حکم میگه خبر ندارید که باید رد به اهل کنید تا براتون روشن بکنن و اندت تحیر باید وقوف داشته باشید. چرا شما همطور میگید حلاله اشکال نداره؟ خب جواب اینه که ما رد کردیم به اونها، اونها به ما فرمودن که براءت است. نسبت به اون که فرمودن که حکم ظاهری براءت است، خب به این عمل کردیم. نسبت به حکم واقعی هم که تحیر داریم نمیدانیم، اونم واگذار کردیم ولی که انشاءالله برام بیان بکنن، حالا انتظار ظهور انشاءالله بیان خواهند کرد. بنابراین کار اصولی مخالف با این روایات نیست، بلکه عمل به این روایات است تاماً و تماماً. چند روایت دیگر، چون 68 روایت مجموعاً ایشون ذکر فرمودن، بقیه روایات باب هم همین وزان رو داره، یعنی دیگه همین است که گفتیم، تکرار همین مضامین، تقریباً چیز جدیدی درش نیست اون هفت‌هشت تا. حالا اگر خواستید فردا اون بقیه رو می‌خونیم که تکمیل بشه این باب، و الا وارده بله دیگه باید وارد تنبیهات بشیم انشاءالله. و سلام.